بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در دلائل قائلین به بساطت مفهوم مشتق بود. دلیل پنجم و ششمی که آوردن ذکر کنیم و ادله اینها تمام، بریم سراغ ادله قائلین به ترکب. دلیل پنجم این است: اخذ ذات در مشتق مستلزم تکرار است و تکرار درست نیست. وقتی شما میگید زیدون قائمون، قائم که ذات داره، زیدم که در اینجا آمده، اون وقت معنیش این میشه زیدون زیدون له القیام. ذات همون زیده، زیدون قائم، زیدون مبتدا، قائمم که منحل میشه به ذاتون له القیام، اون ذات هم همون زیده. پس زیدون قائمان میشه زیدون زیدون له القیام. این تکراره و چنین تکراری قبیح هست و نادرسته. پس خلاصه اشکال تکرار کنم دلیل رو، یعنی دلیل پنجم برای بساطت، اگر قائل به ترکب بشیم تکرار لازم میاد. یه بار مبتداست، یه بارم تو خبر همون زید افتاده، همون مبتدا افتاده، مثل این که مبتدا رو تکرار کنی. زیدون قائمان به معنی زیدون زیدون له القیامه. و اما جواب، جوابش واضحه. اولا جواب نقضی میدیم. شما اگه گفتید زیدون رجلون فاضل، تکرار زیدون رجلون فاضلون، یعنی مثل هم. و اما جواب حلیش این است که القائم به معنی زیدون له القیام نیست. الان مثل همون مثال نیست. الان اجازه می من حلشو بگم روشن میشه. زیدون قائمون قائم به معنی زیدون له القیام نیست، به معنی ذاتون له القیام، یعنی ذاتی که از تمام جهات مبهم است جز من ناحیت القیام. همین ذاتی که من جمیع الجهات مبهم است الا من ناحیت القیام. پس معنیش این میشه زیدون ذاتون له القیام، این تکرار نیست. ما نمیگیم زیدون زیدون له القیام، زیدون ذاتون مبهمتون من جمیع الجهات الا من ناحیت القیام. وقتی این طور بشود تکراری لازم نیامده و اصلا باید این ذات بیاد به میدان، نیاد اتحادی بین مبتدا و خبر پیدا نمیشه. اگر ذات به میان نیاد، الان تو استدلالات قائلین به ترکب میگیم، ذات به میان نیاد وحدتی بین مبتدا و خبر پیدا نمیشه. قیام که وحدت نداره با زید، اونی که وحدت با زید دارد ذات مبهمه من جمیع الجهات الا من عروض القیام، یه همچین ذاتی متحد است با زید، ولی خود قیام که اتحادی با زید نداره. نسبت بین زید و قیام من مبتدا خبر یه نسبت تام است. بله، ولی باید خبر ما هم یه چیزی باشد که قابل اتحاد باشه، چیزی که هیچ گونه وحدتی ندارد. اگر هم نگفتن معنی هم چیه؟ معنی هم این است که دو چیزن که از جهتی وحدت دارن، از جهتی تغایر. اگر من جمعی الجهاد وحدت داشته باشن بگیم زیدون زیدون، این حمله شایه نیست. اگر من جمعی الجهاد تغایر داشته باشن بگیم زیدون قیامون، اونا معنی نداره. باید در حمله شایع صناعی من جهت وحدتی باشه، من جهت تغایری باشه. وحدتش به خاطر این است که اون ذات مبهمی است من جمیع الجهات، یه نوع اتحادی با زید داره. تغایرش هم این است، عین زید نی، مفهوم زید نی، مفهوم ذات له القیامه، نه مفهومش عین مفهوم زید بوده باشه. فبناً علی ذلک، اینکه شما خیال کردید تکرار لازم میاد، تکرار در صورتی است که زید رو عیناً ما تکرارش کنیم. بله، ذات غیر از زیده، ذات در خارج متحد با زیده، اما مفهوم ذات با مفهوم زید فرق داره. زید مبینه، زید پسر عمره، پدر بکره، برادر کی هست، متولد فلان تاریخه، متولد فلان مکانه. زید که گفتی تمام این خصوصیات تو ذهن میاد، قائم که این خصوصیات نمیرسونه. قائم یه ذات مبهم، من جمیع الجهات الا من ناحیت القیام. زید مبهم نیست، زید تاریخ تولد داره، مکان تولد داره، پدر داره، مادر داره، فرزند داره، برادر داره. زید که میگی تمام این جزئیات تو ذهن میاد، اون وجود شخصیه دیگه. ولی القائم از ظالم این نیست، ذاتون مبهمتون، مبهمون من جمیع الجهات الا من ناحیت القیام. پس تکراری در اینجا لازم نمیاد. اونی که در قائم افتاده ذات مبهمه، نزید، یه نوع وحدتی با هم دارن و یه نوع تغایری دارن. وحدت فی الوجود الخارجی، تغایر فی المفهوم، اون چیزی که در حمل شایع معتبر است، اتحاد فی الوجود الخارجی و تغایر فی المفهوم ذهنی، این میشه حمل شایع صناعی. یعنی در قائم یه هوای مستطر نه؟ نه خیر، قائم متحد است و همون هوای که میگیدی همون ذاته، هوای غیر ذات نداره، هوای غیر ذات نداره، یه ذاتی است. لحال قیام زیدون، اینا مثل این است که بگیم زیدون ذاتون لحال قیام، دیگه هوای نمیخواد. یه هوای که شما خیال میکنی همون ذات علا کلاه. ذات انتصاب به زید نداره، ذات انتصاب به قیام داره. القائم نه انتصاب به زید، بعد حملش میکنیم به زید. و اما دلیل، پس این دلیل پنجم هم، هم جواب حلی داشت و هم جواب نقضی. بگذرم، مطالب چیزی نیست که بیش از این بخوایم روش صحبت کنیم. ها، اتحاد اینجا، اتحاد وجودیه. در خارج اون ذات مبهم من جمیع الجهات الا من ناحیت القیام متحد است با وجود زید، اتحاد فی الوجود و تغایر فی المفهوم. ملاک حمل شایع همین تغایر مفهومی، وحدت در مقام وجود، اینه دیگه. و اما دلیل ششمی که آوردن، گفتن اگر ذات در مشتق باشه دوتا عیب لازم میاد، یکی دخول المعروضه فی الارض، دوم دخول الجنس فی المش فی الفصل. اول دخول المعروضه فی الارض، دوم دخول الجنس فی الفصل. چطور؟ اما دخول معروض در عرض، مگر شما نمیگید ابیض عرض؟ ذات هم که توش هست. خب ذات هم معروضه، زارب عرضه. ذات که درش باشه، ذات معروضه، وقت معروض داخل در عرض میشه. به عبارت روشن، زارب ابیض عرضه. ذات هم که شما میگه درش هست، ذات هم اول معروض. فالمعروض داخلان فی مفهوم العرض. معروض که نمیشه جز عرض باشه، عرض آرزه به معروضه. معروض شرقه میشه جز عرض باشه، این که معاده. و ها کذا شما میگی در اناطق ذات عرض شده، ذات همون جنسه. ناطق میگه ذاتون لحو نطق، این ذات همون جنسه. جنس مأخوذ در فصل میشه، ناطق من فصل نی، فصل دیگه ناطق. ذات هم که توش افتاده، این ذات هم همون جنسه. پس جنس در فصل مأخوذ شد، در حالی که جنس و فصل جدای از همه. جنس جز فصل نی، جنس و فصل دو چیزن متقایر. جنس نمیشه جز فصل باشه، معروضم نمیشه جز عرض باشه. شما اگر قائل شدید به اینکه ذات در مشتق عقد شده، هم لازمش دخول معروض در عرض، هم دخول جنس در فصل، معلوم شد. این دو جواب داره. جواب اول این است که کی گفت زارب عرضه ابیض عرضه؟ زارب که عرض نی، زرب عرضه، نه زارب. و عرضی و شی غیر العرضی، ذاک البیاض ذاک مثل الابیضی. ما یه عرض داریم یه عرضی داریم، و عرضی و شی غیر العرضی. عرضی داریم عرض داریم، زا یعنی عرض مثل البیاض، ذاک عرضی مثل الابیض. ابیض عرضی نه عرض، زارب عرضی نه عرض. عرض ضربه، ضرب مقولت الفعل، یکی از مقولات تسع عرضی است. مقولات عرضی نه تاست، یکی مقوله فعل. بیاض عرضه، کیفه مقولت الکیفه. ابیض که عرض نی، هیچ کس نمیگه ابیض عرض، بیاض عرض. و عرضی و شی غیر العرضی، ذاک البیاض ذاک مثل ابیضی. فرق است بین بیاض و ابیض، بیاض عرض است، ابیض عرضی است. فبنان علی ذلک شما خیال کردید زارب عرضه، ابیض عرضی. نه خیر، این عرض نیست. پس اشکالی که کردید لازمش دخول معروض فی العرض است؟ نه، معروض داخل در عرض نشد، داخل در عرضی شد، نه داخل در عرض. و اما ناطق، ناطق هم که گفتیم فصل نیست، ناطق گفتیم اشاره به وصله. ناطق فصل مشهوریم، لا فصل واقعیم، ما هم روز هم گفتیم اشاره است به مبدع نطق. نطق اشاره به اون ویژگی می کند، اون نفس قد... به اصطلاح نفس انسانی ناطقه، که اون مبدع نطقه، ولا خود لفظ ناطق رو مشیر میدانیم به اون ویژگی که در ذات انسانه، که مبدع ادراک کلیاته، مبدع نطق لفظی است، اون ویژگی ذاتی اون فصله، ولا ناطق خودش فصلی مشیر و نلد فصل. حالا اولا پس نه ناطق فصل شد به دقت، ما گفتیم مشیر به اون هست، ما اشکال به مرحوم آخوند کردیم، ولی نه این است معنی اشکال ما این بود که ناطق خودش فصله. گفتیم یشیر به اون ویژگی، ما گفتیم عرض نیست، ایشون میخواست از عوارض بگه، ما گفتیم عرض نیست، این یشیر به اون مبدعی که در ذات انسانه، ما اینو گفتیم. نه این است که خود ناطق فی حد ذات این فصل باشه، نه اون مبدع نطق، ما گفتیم فصله، فصل اون مبدع نطقه، اون مبدع نطقه. مشیرون الی الفصل حقیقی، مشیرون الی ذالک المبدع، عنوان مشیر از قبیل عنوان مشیر اینجا. حالا اولا ثانیان سلمنا که در عرف منطقی ناطق خالی از ذات باشه، در عرف منطقی ناطق خالی از ذات کردن و فصلش کردن، ضارب را هم خالی از ذات کردن و عرض کردن. سلمنا که در عرف منطقی ناطق خالی از ذات کردن و فصلش کردن، ضارب رو هم خالی از ذات کردن و عرضش کردن. این در اصطلاح منطقیینه، ما بحثمون در عرف عامه، در عرف عام که ناطق فصل نیست، فصل اصطلاح منطقه. پس سلمنا که ناطق خالی از ذات است و فصل است، و ضارب خالی از ذات است و عرض است، سلمنا. ولکن هذا فی عرف المنطقیین، ما هیچ دلیلی نداریم، اگر چیزی در اصطلاح اهل علمی و اصطلاح جمعی از علما به کار رفت، این عین مفهوم عرفی. غالبا مفاهیم عرفیه از مفاهیم اصطلاحی جدا میشن، تغییراتی دادن. فعلا هزا استدلال به عرف منطقیین برای یه مسئله لغوی، این اشتباه بزرگ است که ما بیاییم به اصطلاح منطقیین در باب عرض و در باب فصل تمسک جوییم و به وسیله آن بخواهیم یه مسئله لغوی رو ثابت کنیم. نه خوب، هذا تمام الكلام في الأدلة الستة التي أقاموها على بساطة المشتق. بله، بسیار خوب، میگن جنس پس بیم سراغ منطقی، برید سراغ منطقی، ولی ناطق فصل منطقی به حسب اصطلاح منطقی فصلی، از ذات هم خالیش کردن. این دلیل نیست که در لغت و عرف خالی از ذاته، ما میگیم در عرف مشتق مرکب از ذاته، ما چکا به جنس فصل منطقی داریم. و هم ما بریم سراغ ادله قائلین به ترکب، خودمون رو معطل نکنیم زیاد در اینجا. چهار دلیل برای ترکب میشود آورد، ادله است که در مسیر صحیحه، نه این که بریم سراغ یه مسائلی که دور از مباحث لغویه است. مشتق ترکب و بساطتش یه مسئله لغویه و بعد ادله مونم ادله مناسبی باشه. چهار دلیل داره، میگه تبادل. واقعا وقتی گفته میشود اگه به کسی بگیم ضارب یعنی چی؟ میگن یعنی کسی که میزند، الذی یضرب. شما سوال کنید از اهل عرف من مراد به ضارب، میگه الذی یضرب. این تبادل در همه اذهان یه الذی میشه. قاتل کسی که قتلی انجام داده، کسی رو حتما توی مفهومش میارن. فعلاهازا تبادر در موقعی که ضارب و قاتل و جالس و نمیدونم نائم و اینها به کار میرود، یا مقتول یعنی کسی که کشته شده، مظلوم کسی که کتک خورده، واقعا کس، شخص، چیز، ذات میاد تو ذهن. و تبادل دلیل حقیقت است. مسئله هم مسئله لغویه، چه بهتر از مسیرش وارد بشیم، نه از اون مسیرهایی که میر سید شریف و امثال ایشون آمدن بردن توی پیچ و خم اصطلاحات فلسفی و منطقی و اینها. یه مسئله لغویه، کارمون بحثانه دار. و اما دومین دلیلی که ما میاریم همون مسئله صحت حمله. حمل احتیاج به یه وحدت داره، مبتدا خبر باید با هم یه تو متحد بشن، یه نوع هم تغایره. این یه معنی تحلیل عقلی نیست، یه تحلیل لغویه. وقتی شما میگی زیدون قائمون، اول باید زید غیر از قائم باشه تا مفید یه فایده باشه. این هم باشه زیدون زیدون که مفید فایده نیست. حمل اولی ذاتی در عرف اصلا نیست. زیدون زیدون میخندن، مسجد مسجد است، زید زید است، امر امر است. حمل در عرف نیست، ولذا حمل شایع میگن. حمل شایع چیزی است که دو مفهوم با هم فرق داشته باشه، مبتدا و خبر که تغایری داشته باشه تا افاده فایده بده. ولی در این حال چون حمله یه وحدتی هم میخواد، ولذا گفتن وحدتون فی الوجود و تغایرون فی المفهوم. مفهومن متغایر، وجودن متغیر. ما میگیم ای پای ذات به میان نیاد، وحدتی بین مبتدا و خبر پیدا نمیشه. بگه زیدون قیامون، زید قیام نیست، زیدون ضرب، زیدون عدل، جز اون معنی مجازی که گفتن نوعی مجازی. زید عدل نیست، زید قیام نیست، زید اکل نیست، زید شرم نیست، زیدون ذاتون له الاکل. این خیلی دلیل روشنیه. ما در میان مبتدا و خبر یه وحدتی میخواییم، تا پای ذات به میان نیاید بین مبتدا و خبر وحدتی پیدا نمیشه. بنابراین نمیتونیم بگیم زید اکله، زید شربه. زید ذاتی است که اکل داره، ذاتی است که شرب داره، ذاتی است که قیام داره، ذاتی است که ضرب از او صادر شده. پس دلیل اول تبادر شد بالوجنان، دلیل دوم مصحح وحدت دخول ذات در مشتق است. اگر ذات در مشتق نباشد، ما مصحی برای وحدت بین مبتدا و خبر، وحدتی که لازم است در حمل شایع، ما باید نداشته باشیم. تعجب فرمودید. و اما دلیل سومی که در اینجا هست، بعضی از مشتقات اگر ذات ازش بیرون بکشید هیچی نمیمونه. اشکال کار این است که مشتق و فقط تو اسم فاعل و مفعول بودن. ما مشتقات دیگه هم داریم، این ذات ازش بیرون بکشید چی میشه؟ اسم زمان مقتل آیا معنیش این از زمان القتل، زمان ازش بیرون بکی، ذاتش همون زمان دیگه. در اسم زمان وقتی شما میگید مقتل به معنی یوم القتل، شما از هر کسی به بحثی مقتل چی میگی؟ یوم القتل یا مکان القتل. ذاتش همون یومه، همون مکانه، این ازش بیرون به چی میمونه؟ قتل میشه. قتل که اسم زمان نیست، قتل که اسم مکان نیست. نه اسم فاعل و مفعول ممکن بود کسی بیاد بیرون بکشه ذاتو ازش، اما اسم زمان اگر زمان نیاری تو کار که دیگه اسم زمانی نمیشه. شما میگید مقتل یعنی یوم القتل، ایامش بیاد بیرون، ذاتش همون یومه. شما میگید مقتل یعنی محل القتل، اون محل قتل اون مکانشو بیرون. اونا میگن همون مبدع منتسب کافیه، اما اینجا من مبدع منتسب که زمانی ازش استفاده نمیشه، باید یه زمانی بیاد تو کار. یا اسم الاله، اجازه بدید، اسم الاله مفتاح، مفتاح معنیش چیه؟ یه معنیش بکنید ببینم، بدون ذات، یعنی آلت الفتح، مزراب، آلت و زد. آلت و زد هم ذاتشه دیگه. شما اگر این ذات ازش میان آوردید دیگه آلت و زد نمیشه، میشه زد. شما میگه آلت و زد، آلت و الفت. شما این ذات، این آلت که این ذات هست، اینو از اسم آله بیرون آوردید، همون فتحه. فتح که اسم آلت نمیتونه باشه. مبدع لابشد عن الحمل، گفتن مبدع لابشد عن الحمل. شما ضرب لابشد عن الحمل، این چیکار به دلالت بر آلت داره؟ لابشد عن الحمل که دیگه درست نمی کند آلت ضرب رو. ببینید یه چیزهایی هست که قوامش به اون ذاته مشتقاتیه، وقت باید بگید فرق میکنه. در اسم آلت، ذات که آلت است عرض شده، در اسم مکان، ذات که مکان است عرض شده، در اسم زمان، ذات که زمان است عرض شده، ولی در اسم فاعل مفعول عرض نه. این که نمیشه گفت اینو، یه فرق بزنیم بین موارد. خلاصه بعضی از مشتقات است که قوام اونها به ذات، اگر ذات رو از اون مشتقات بیرون بکشند مفهوم اون مشتق از دست می رود، نه اسم زمانی باقی می ماند، نه اسم مکانی باقی می ماند و نه اسم آلتی. و اما دلیل چهارم، یعنی بین مشتقات فرق بذاریم. کسی همچین تفصیلی قائل نشده که مشتقات فرق میکنه. اون تفاوت مبادی در تمام مشتقات، در اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان، اون تفاوت مبادی در هم است، فرق نمیکنه. اما ما یه جایی میگیم ذات مأخوذ است، یه جایی ذات مأخوذ نیست. این دیگه کسی هم ادعا نکرده ظاهرا. و اما دلیل چهارم، حالا این دلیل بگیرید، معید بگیرید، دلیل چهارم ما این است که مشتقات تثنی و جمع داره، مذکر و مؤنث داره، مبدا که تثنی و جمع نداره، این ذات تثنی و جمع داره. مبدا مصدر، مصدر نه تثنی داره نه جمع داره، نه مذکر داره نه مؤنث. مصدر لا یجمع، لا یصنع، لیس له تأنیث ولا ان یکون مذکرا. مصدر مذکر و مؤنث و مفرد و تثنی و جمع، بله جمع هم نداره، باید حتما اسم مصدرش کنین. مصدر لا یجمع معروفه دیگه بینه ادبا، چیزی نیست که جمع داشته باشه. تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث. مذکر مؤنث چی؟ مصدر که این مذکر مؤنث جمع هم دارن، مفرد جسم جمع مفرد نداره، مگر اینکه اسم مصدرش کنیم یا معنی مرده داشته باشه. فبنا علی ذلک، این که ما میبینیم میگن زاربون، زاربان، زاربون، لابد یه ذاتی درش هست که به حسب اون ذات تثنیه و جمع و مفرد و مذکر و مؤنث خواهد داشت. تا پای ذات به میان نیاد که نمیشه. البته این استدلالات که ما میکنیم، ببینید هر چهار استدلال از محور لغت بیرون نیامدیم که بریم این ور اون ور، همش مباحث لغویه است. ان قلت، فعل هم مفرد تثنیه و جمع داره، پس فعل هم ذات توشه، فعل هم مفرد داره، تثنیه داره، جمع داره، مذکر داره، مؤنث داره، پس باید در فعل هم ذات افتاده باشه. قلنا اون مفرد و تثنیه و جمع مال اون فاعلشه، نه مال خود فعله. فعل مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث به حسب الفاعل است. پس ان قلت که چرا افعال دارای مفرد و تثنیه و جمع است و مذکر و مؤنث، قلنا اونها هم به لحاظ فاعل است نه بدون لحاظ فاعل. خب اینا مشوش شده برای چی؟ بله، ما میگیم مشتق وضع شده برای ذات مبهم. بهترین تعریفش اینه، ذات مبهمی من جمیع الجهات الا من ناحیه اون مبدعی که آوردیم تو کار. ضارب این ذاتیه، عرب، عجم، صغیر، کبیر، نمیدونی، در مؤمن، کافر، یه ذاتیست، کار به جهات دیگرش نداریم، فقط کار داریم به این که ضربی از او صادر میشه، ذاتی که ضربی از او صادر میشه. اما کافر و مؤمن، با سواد بی سواد، صغیر کبیر، اینا شما کاری نداریم تا جدن. این حقیقت جالس هم همینه، ذاتیست مبهم من جمعی جهات این نام ناحیت الجلوس قاتل، همینطور فاعل همون ذات دیگه، پس یه ذاتی درش هست، پس یه ذاتی هست، قبول کردید یه ذاتی هست درش، ذاتی هست، پس ذاتی درش هست. بله خب بگذرم الهونا، همین ها اینا تبادل، همین ها قول لغویه دیگه، تبادل رجوعه. حالا الهونا تم الکلام در ادله قائلین به بساطت مشتق. حالا در اینجا ترکب مشتق و ترکبم که ما گفتیم ترکب از سه چیز شد، ذات و مبدع و نسبت، هر سه با هم. در اینجا اون بحث دیگر از خاطیش نکنید، رفتیم این بحث. در اینجا بعضی آمدن قائل به ترکب شدن، اما از دو چیز، نه سه چیز. مرحوم محقق عراقی، حاضر الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه مرکبه، اما مرکبه من مبدأ و نسبه، مبدأ و نسبه. چرا؟ دو دلیل داره، خوب دقت کنین، چیز ساده است دلیلشون. ایشون دو دلیل آورده برای اینکه مشتق مرکب از دو چیز بیشتر نیست، نه سه چیز، یکی مبدأ، یکی نسبت. ضربی و نسبتی. دلیل اولیشان تبادل، میگه وقتی گفته میشه ضارب ما ضربی میفهمیم و نسبتی، ذات نمیفهمیم، ادعای تبادل میکنه. در حالی که ما عرض کردیم تبادل خلاف اینه، تبادل یه ذاتی هم ازش استفاده میشه، ذاتون مبهمتون من جمیع الجهات، اینم فهمیده میشه. ایشون چسبیده است به تبادل که تبادل میگه ظالم ضربی هست و نسبتی، ذات نیست، ترکبه، اما ترکب من مبدعین و نسبه. دلیلشون چیه؟ تبادل. جواب تبادلش این است که تبادل برخلاف اینه. ما به هر عرفی سوال میکنیم مال قاتل، میگن لذی قتل شخصا انسانا کذا و کذا، مال عالم الذي يعلم الاشياء. ما میبینیم الذي را همه تو مفهوم این میفهمن، پس ذاتون نسبتون و مبدا. دلیل دوم دقت کنید، دلیل دومی که ایشون دارد میگه مشتق یه هیئتی داره، یه ماده ای داره، هیئتش دلالت بر نسبت داره، مادهش دلالت بر مبدع، غیر از این که چیزی نیست. مشتق هیئتی داره، ماده‌ای داره، هیئتش دلالت بر نسبت داره، مادهش دلالت بر مبدع، ذاتش دیگه کو. این دلیل بهتر از اون دلیله. اون وقت اینجا یه انقلت ایشون به خودش زده، این انقلت هم بگم بعد جواب دلیل دوم عرض کنم. انقلتی به خودش زده که خب اگر مشتق مرکب از مبدأ و نسبت باشه، اتحاد در حمل از کجا پیدا میشه؟ اتحاد از کجا پیدا میشه؟ شما میگید ضارب ضربی هست و نسبتی، پس زید و ضارب چرقم با هم وحدت پیدا میکنن. ایشون میگه قلنا به دلالت الالتزامیه، میگه این ذات و این نسبت که معنی مشتق است یک دلالت التزامیه دارد، ببخشید این مبدع و این نسبت که معنی مشتق است یک دلالت التزامیه بر ذات داره، پس پای ذات رو به دلالت التزامیه میکشیم تو کار تا چی درست بشه؟ تا حمل وحدت که در هم معتبر است حاصل بشه. باز ایشون متوجه شده که اگر پای ذات به میان نیاد حمل کارش خراب میشه، ولی ازا با چه کار کنیم؟ بریم سراغ دلالت التزامیه. پس خلاصه دلیل ایشان این شد که مشتق مرکب از مبدعی هست و از مادهی هست و هیئتی، هیئتش دلالت بر نسبت داره، مادهش دلالت بر مبدع داره، اما ذات نیست توش. خب حمل چطی می شود؟ میگه به دلالت التزامیه می کشیم تو کار. این دلیل دومش. و اما جواب، ما جواب میگیم که لغویین نیامدن هیئت رو جدا وضع کنن، ماده رو جدا وضع کنن که شما میگید. آمدن اسم فاعل رو درست کرد و این اسم فاعل رو وضع کردن برای ذات ثبت له مبدأ، یا ذات مبهمین من جمیع الجهات الا من ناحیت مبدا. ما در لغات میبینیم خود لغت وضع میشه، جدا جدا وضع نمیشه، و شاهد این سخن این است که شما مجبور شدید برید سراغ دلالت التزامی. چرا؟ چرا تو معنی حقیقی ضارب نیفتاده باشه زر؟ چرا مصحح حمل رو از دلالت التزامی بگیرید؟ چرا از دلالت مطابقی نگیرید؟ واضعی که وضع میکنه خب اینا رو برای حمل وضع کرده، خب اینا رو در معنی مطابقیش بندازه، یعنی واضح میاد این از معنی مطابقی بیرون میکنه، بعد میره سراغ دلالت التزامی. این چه کاریه؟ آخه اون که قابل حمل نیست، ماده و نسبت که قابل حمل نیست. میگه واضح از روز اول آمده از ذات و بیرون کرده از معنی مشتق، بعد به سراغ دلالت التزامی رفته. آخه این چه کاریه؟ این اکل از قفاست. واضح روز اول این رو وضع کرده ذات لحول مبدع. این که شما خودتون به زیر خناق میفتید اکل از قفا میشه، ذات از معنی مشتق بیرون میاندازید، بعد مجبور میشید به دلالت التزامی دعوتش کنید. آخه این چه کاریه که واضح بیاد یه همچین اکل از قفایی کنید؟ من میگم این کار یه کار غلطیه، نادرستیه، این خلاف غرض واضح. واضح میخواد حمل کنه، وقتی میخواد حمل کنه ذات باید بیاره در موضوع له، نه اینکه ذات بیرون بکنه بعد به دلالت التزامی بره سراغش. فبناهن علا ذالک برمیگردیم به همان مطلب که مشتق مرکب است از سه چیز: ذاتون، نسبتون، مبدعون. فردا انشاءالله این بحث رو به یه جایی میرسونیم، چون آخرین روز بحثه و باید به یه جایی برسه بحث انشاءالله.